بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 221، سطر 8. استاد مروی، جلسه 20، مورخه 25/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم قال في محكي الخلاف. بحث در این بود که اگر قبل از عقد شرط کنند سقوط خیار رو، آیا این شرط لازم الاجراست و مؤثر است یا نه؟ عرض شد که 4 مرحله بحث شیخ انصاری دارد. 3 مرحلهش تمام شد، که مرحله دومش این بود شیخ طوسی فرمودند شرط قبل از عقد هم نافذ می باشد. اینا رو خوندیم، یه مقداری هم عبارت مونده که بعدا تطبیق می‌کنیم. مرحله 4، نظر شیخ انصاری. شیخ انصاری می‌فرمایند این مسئله چنانچه علامه در مختلف اشاره کردند دو صورت دارد. صورت اول این است که قبل از عقد متعاقدین با هم گفتگو می کنند و در ضمن عقد هم به این شرط اشاره می کنند. مثلا قبلا بیع خانه رو بررسی می کنند، میگن خیار مجلس هم ساقط، بعد گفته می شود بیعتو که به هاز شرط. خب در این صورت مرحوم شیخ می فرمایند این شرط در متن عقد ذکر شده و وفاء به او واجب است. صورت دوم این است که بایع و مشتری قبلا نسبت به این شرط با هم گفتگو میکنند. این شرط در ذهن آنها هم هست ولی در عقد بیع به این شرط اصلا اشاره نمی کنند. فقط صیغه بیع رو می خونند. مرحوم شیخ می فرماید این شرط مؤثر نیست و واجب الوفا نمی باشد. قبل از این که دلیل خودشون رو در این صورت دوم بیان کنند، مطلبی رو داخل پرانتز ذکر می کنند و اون مطلب این است که می فرمایند ولو ظاهر کلام شیخ طوسی این است که ایشون فتوا می دهد شرط قبل از عقد هم نافذ است، ولیکن دو تا قرینه داریم در کلام شیخ طوسی که این دو تا قرینه ثابت می کند که شیخ طوسی هم با ما و علامه در مختلف هماهنگ است. مقصود ایشان این است که اگر شرطی قبل از عقد گفتگو شد سپس در متن عقد به او اشاره شد، این شرط وفاء به او لازم. قرینه اولین است که شیخ طوسی وقتی قول خودش رو ذکر می کند بعد می فرماید خلافاً لبعض شافعیه، معلوم میشه بین شیخ طوسی و بعضی از شافعیه در یه نقطه اختلاف است. به کلام شافعیه که مراجعه می کنیم می بینیم نظر شافعیه این است که اگر شرط سقوط خیار ولو قبلا مذاکره شده است اگر در متن معتقد بیاید واجب الوفا نیست. پس شیخ طوسی هم مقصودشون این است، اگر شرط قبل از عقد باشه، یعنی قبل از تمام شدن عقد باشه، یعنی در ضمن عقد باشه، پس شیخ طوسی برخلاف شافعیه شرط در ضمن عقد رو واجب الوفا می داند. این قرینه اول. قرینه دوم این است که شیخ طوسی استدلال کرد بر این که این شرط واجب الوفاست، فرمود مقتضی موجود است، یعنی به این تعهد شرط گفته می شود، مانع هم مفقود است. به اجماع علمای شیعه شرطی مقتضیش کامل است که در ضمن عقد باشه، پس نتیجه میگیریم مقصود شیخ طوسی هم این است که اگر شرطی قبل از عقد مذاکره شد و قبل از تمام شدن عقد، یعنی در ضمن عقد مطرح شد، این شرط لازم الوفا می باشد. حالا عبارت تو اینجا بخونیم، بعد دلیل مرحوم شیخ بر این که شرطی که در ضمن عقد ذکر نمیشه وفا نداره برسیم بهش. وعن الشیخ والقاضی تأثیر و شرط المتقدم. گفتیم آیا شرط قبل از عقد نفوذ داره یا نه؟ چهار مرحله بحث است. یه مرحله تمام شد، مرحله دوم و سوم از دیروز عبارتش مونده تطبیق میکنیم. مرحله دوم این است که کلامی از شیخ طوسی نقل میکنن، کلامی از قاضی ابن براج نقل میکنن که ظاهر این کلام این است شرط قبل از عقد نافذه. و عن الشیخ، از شیخ طوسی و قاضی ابن براج تأثیر و شرط المتقدم، اینه که شرط متقدم، شرط قبل از عقد اثر داره، مؤثره. قال فی محکی الخلاف، شیخ طوسی در محکی خلاف فرموده است، وقتی می فرماین قال فی الخلاف، یعنی خودشون مطلب رو مستقیما در کتاب خلاف دیدن، وقتی قال فی محکی الخلاف یعنی در اون که از کتاب خلاف حکایت شده، من خودم ندیدم، عبارتی رو کسی دیگه از کتاب خلاف نقل کرده است که از محسنات بسیار عجیب شیخ انصاری که با دقت در کلمات ایشون روشن می شود، این رعایت امانت در نقل است. یعنی شما هیچ جا شاید تا اونجا که حالا ما نگاه کردیم صلات شیخ انصاری، زکات شیخ انصاری، مکاسب رسائلشون در تقیه، در موارد دیگه، اصلا خود کتاب رسائلشون، مکاسبشون، متاجرشون، هیچ موردی پیدا نمی کنید که مرحوم شیخ عبارت دیگری رو نقل کرده باشن تصریح به این که این عبارت از دیگری یا چنینه یا چنانه نداشته باشن. خیلی کم موارد، بسیار اندک پیدا میشه که از یک یا دو فرد مشخص، اونم به خاطر معاصرت، اونم مضمون گاهی نقل میشه به عنوان قیله و این عناوین. ولی دیگه در بین بزرگان دیگه، البته تختعه نیست، ولی در بین بزرگان دیگه این رسمه. شما مثلا کتاب جواهر رو با همه عظمتش نگاه بکنید، موارد زیادی میبینید 10 خط از کتب دیگه آورده، ذکرم نشده که این عبارت، یعنی در سیاق خود عبارت صاحب جواهره، یعنی بعد که آدم مثلا مسالک رو مراجعه میکنه، ریاض رو مراجعه میکنه، میبینه 10 خط این عبارت های مسالکه، این عبارت های ریاضه، ولی مرحوم شیخ در این زمینه دقت زیادی دارن. حالا مگر مواد استثناء، قال فی محکی الخلافه، شیخ طوسی در محکی خلاف فرموده لو شرطا قبل العقد ان لا یثبت بینهما خیار بعد العقد، اگه شرط کنن بایع و مشتری قبل از عقد، که همینجا دقت کنید، بعد مرحوم شیخ توجیه میکنن میگن قبل از عقد یعنی قبل از تمام شدن عقد، یعنی در ضمن عقد. حالا ما فعلا ظاهر عبارت شیخ لو شرطا قبل العقد، اگه بایع و مشتری قبل از عقد شرط کنن ان لا یسقط بینهما خیار بعد العقد، این که بعد از عقد خیار براشون ثابت نباشه، صح الشرط، شرط درسته، و لازم العقد، عقد لازمه به نفس ایجاب و قبول. ثم نقل الخلاف عن بعض اصحاب الشافعی، بعدم فرموده خلافا لبعض الشافعیه، که بعضی از شافعیه میگن اگه شرط قبلا ذکر شد این شرط دیگه بعد واجب الوفا نیست. ثم قال، بعد مرحوم شیخ فرموده دلیلنا انه لا مانع من هذا الشرط، مانعی نیست از این شرط، یعنی مقتضی موجود است، مانع مفقود است، به این شرط شرط گفته می شود، مانعی وجود نداره، حدیث المسلمون عند شروطهم شاملش می شود، پس لا مانع از این شرط و اصل جواز این شرط است. و عموم الاخبار بی جواز شرط، عموم روایات در جواز شرط که المسلمون عند شروطهم یشمل هذا الموضع، شامل این موضع می شود. انتها کلام شیخ در خلاف. و نحو المحکی عن جواهر القاضی، مثل همین عبارت هم حکایت شده از جواهر قاضی، قاضی ابن براد شاگرد شیخ طوسی، از علمای بزرگ شیعه. شیخ طوسی وقتی در کتبش میگه قال الشیخ الافضل، یا گاهی عبارت داره که این رساله رو نوشتم به استدعاء شیخ افضل، مراد قاضی ابن براجه، کتاب جواهر داره در فقه که 1 جلده، غیر از اون جواهر معروفه، صاحب جواهره. قاضی در فقه 2 تا داریم، ابن براج و ابو کامل، که هر دو شامی ترابلوسی هستن، گاهی هم بین عبارتهای این دو بزرگوار اشتباه میشه، حتی کتاباشون به هم نسبت داده میشه. فقهاء دقیق از قاضی وقتی میگن مراد مطلق قاضی است، وقتی میگن ابی کامل القاضی مراد اون ابن براج نیست، بلکه قاضی ترابلوسی ابی کامل که شاگرد این ابن براجه. حالا اینم مرحله دوم تمام شد. مرحله سوم، قال فی المختلف علی ما حکی عن بعد ذلک، مرحوم علامه، مرحله سوم علامه در کتاب مختلف علی ما حکی عن، بعد از این که این عبارت شیخ رو در خلاف نقل کرده، علامه در مختلف اینجوری فرموده و عندی فی ذلک نظر، من در این مسئله حرف دارم که شرط قبل از عقد نافذ باشه. فإن الشرط انما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، شرط همانا حکمش معتبره اگه در متن عقد بیاد. نعم لو شرطا قبل العقد، مرحوم علامه فرموده بله، اگه بایع و مشتری قبل از عقد شرط کنند و تبایعا علی ذلک الشرط، در ضمن عقدم شرطو بیارن، بیع کنن علی ذلک الشرط، بگن بعت علی ذلک الشرط، صح ما شرطا، اون چی که شرط کردن صحیح هست. اینم مرحله سوم کلام علامه در مختلف بود. مرحله چهارم بررسی خود شیخ انصاری مطلب رو. اقول التبایع علی ذلک الشرط یا التبانی علی ذلک الشرط، در بعضی از نسخه ها کردو عبارت درسته، خرید و فروش بر طبق این شرط یا تبانی و بناگذاری بر طبق این شرط، 2 صورت داره. صورت اول امکان بالاشارت الیه فی العقد، اگر با اشاره به این شرط باشه در ضمن عقد، قبلا گفتگو کردن، الانم میگه بعت علی ذلک الشرط، به ان یقول مثلا، به این که بایع بگوید بعت علی ما ذکر، بعت بر طبق اون شرطی که الان گفتگو کردیم، فهو من المذکور فی متن العقد، این شرط گویا در متن عقد ذکر شده، واجب الوفاست. صورت دوم و انکان بالقصد الی، اگر صرفا قبل از عقد ذکر شده، الان در حین عقد در ذهن بایع و مشتری است، اگر به قصد به این شرط باشه، و بنا گذاشتن بر این شرط در مد انشاء، ولی ذکر نکردن این شرط رو در خود عقد. اینجا بعدن شیخ انصاری میفرمایند این شرطی که قبلا ذکر شده در ضمن عقد بهش اشاره نشده واجب الوفا نیست. فعلا داخل پرانتز میخوان کلام شیخ رو یه مقداری توجیه کنن و توضیح بدن. میفرمایند ما باشیم و ظاهر کلام شیخ، مراد این صورت دومه، یعنی شرطی رو قبل از عقد ذکر کردن، در این عقدم تو ذهنشون هست ولی میشد اشاره نکردن. فهذا و ظاهر و کلام شیخ، ظاهر کلام شیخ این صورت دوم است که قبل از عقد شرطی ذکر شده، در عقدم هیچ اشاره بهش نکردن. مرحوم شیخ میفرماید نافذه، ولی نعم یحتمل، بله احتمال می رود که بعدن این احتمال رو در پایان تبدیل به قطع هم می کنن، میگن یقینا مقصود شیخ همینه. نعم یحتمل ان یرید صورت الاولا، این که مرحوم شیخ طوسی اراده کرده باشد صورت اول را، یعنی مراد شیخ طوسی از این که شرط قبل از عقد نافذه، یعنی قبل از عقد مذاکره کردن در ضمن عقد هم بهش اشاره کردن این شرط نافذه. و اراده به قوله قبل العقد، اراده کرده باشد شیخ طوسی به قول خودش لو شرطا قبل العقد، یعنی قبل تمام العقد، قبل تمام عقد. خب محتمل کلام شیخ طوسی متناسب با این صورت باشه به خاطر دو تا قرینه، و هذا هو المناسب، این معنا مناسب با عبارت شیخ طوسی است به خاطر دو تا قرینه. قرینه اول رو ما به عنوان قرینه دوم از خارج ذکر کردیم، لل استدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط، چون شیخ طوسی استدلال کرد بر این مدعای خودش به این که مانعی از این شرط وجود ندارد، یعنی مقتضی موجود مانع مفقوده، به اجماع علما در التزامی مقتضی موجود است که در ضمن عقد باشد، اگه قبل از عقد باشد علما به شرط نمیگویند، پس مقتضی شرطیت رو نداره. این قرینه اول. و یعیده ایضا، معید این احتمال است که مقصود شیخ طوسی این صورت باشد، بل یعینه، بلکه نه از معید بالاتر، معین این احتمال است، ان بعض اصحاب شافعی، این که مرحوم شیخ طوسی توضیح دادیم وقتی مدعاشو نقل میکنه میگه خلافا لبعض شافعیه، پس معلوم میشه مرکز نزاع شیخ طوسی با بعضی از شافعیه یک جاست. عبارت شافعیه رو نگاه میکنیم، علامه در تذکره از شافعیه نقل کرده، میبینیم مقصود شافعیه این است اگه شرطی قبل از عقد ذکر شد در متن عقدم آورده شد نافذ نیست، پس معلوم میشه مرکز نزاع شیخ طوسی و شافعیه همین مورد است. بل یعینه، معین این احتمال است، ان بعض اصحاب شافعی، بعضی از اصحاب شافعیه، انما یخالف به صحت هذا الاشتراط فی متن العقد، مخالفت میکنه در صحت این شرط در متن عقد، میگه اگه این شرطی که قبلا مذاکره شد در متن عقدم بیاد بازم فایده نداره. مرحوم شیخ در مقابل اینا میگه نه، مقتضی موجوده، شرطی که قبلا مذاکره شد در ضمن عقدم قبل از تمام عقد آمد فایده داره. فقط سر رحب تذکره در کتاب تذکره علامه تصریح کرده به ذکر خلاف بعض شافعیه، به ذکر مخالفت بعضی از شافعیه، فشکرات عدم الخیار فی متن العقد، در این که شرط از عدم الخیار در متن عقد باشه، و استدل عنه، از طرف اونها هم علامه استدلال کرده به ان الخیار بعد تمام العقد، خیار بعد از تمام عقد ثابت می شود، فلا یصح اسقاط خیار قبل از تمام عقد. و الحاصل خلاصه کلام ان ملاحظه عنوان المساله، میفرمایند عنوان مساله رو در کتاب خلاف شیخ طوسی که میبینیم، استدلالات شیخ رو که میبینیم، فرموده مقتضی موجود است، مخالفت بعضی از شافعیه رو که میبینیم، اینها قرینه میشود بر این که مرحوم شیخ مرادشون این است که اگر شرطی قبلا مذاکره بشه در ضمن عقدم بیاد این شرط نافذه. حاصل این است که ملاحظه عنوان مساله در خلاف و تذکره و استدلال شیخ علی الجواز، استدلال شیخ طوسی بر جواز که میگن مقتضی موجود است، و بعضی از شافعیه بر منع که میگن در ضمن عقدم بیاد فایده نداره چون خیاس ثبوتش بعد از عقد است، یکاد و یوجب القطع، باعث قطع میشود به عدم ارادت شیخ. این که مراد شیخ از این که شرط معتبر است، مرادش نیست صورت ترک شرط بی متن العقد، صورت ترک شرط در متن عقد، بلکه مرادش صورتی است که شرط در متن عقدم ذکر بشود، اونجاست که مقتضی موجود است و شرط نافذ خواهد بود. و کیف کان فالاقوى ان الشرط غیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثره. شیخ انصاری فعلا وارد می شوند، این مسئله رو ذکر می کنند، می فرمایند اگر شرط قبل از عقد ذکر شد و در متن عقد هم به این شرط اشاره نشد، به نظر ما این شرط مؤثر نیست. به چه دلیل؟ به خاطر این که بارها گفته ایم تعهدی که در ضمن عقد نباشد، این تعهد شرعاً شرط حساب نمیشه، صرفاً یک وعده است، و چون شرط حساب نمیشود وفاء به او واجب نیست. و عقدی هم که پس از او ذکر شده است، در این عقد هم که به این شرط اشاره نشده، پس بنابراین در ضمن عقد ولو این شرط در ذهن بایع بوده، ولی چون در ضمن عقد به این شرط اشاره نشده است، پس متکلم هیچ التزامی به این شرط نداده است در ضمن عقد، تا واجب الوفا بوده باشه. سوال: ما موردی داریم که در این مورد همه فقها میگویند صرف مذاکره قبلی کافی است، ولو در متن عقد ذکر نشود، ولی این قید واجب الوفاست. مثلا مورد این است که بایع و مشتری در رابطه با سمن و مسمن با هم گفتگو می کنند، به توافق می رسند که کتاب مکاسب در مقابل 1000 تومان. پس از گفتگو صیغه رو می خوانند بدون ذکر سمن و مسمن. بایه میگه بعتو، نمیگه کتاب مکاسب رو، مشتری هم میگه اشتریتو. صرفاً در ذهن بایه و مشتری است که کتاب مکاسب مثمن است و 1000 تومان ثمن است. چطور در اینجا گفتگوی قبلی کافی است و این عقد لازم الاجراست با این که سمن و مسمن ذکر نشده؟ در ما نحن فی هم بگوییم صرف گفتگوی قبلی نسبت به شرط کافیست و لازم نیست شرط در ضمن عقد ذکر شود. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند در متعلقات عقد مثل سمن و مسمن که جزء ارتکاز عرف است، عرف میگه بیع بدون سمن و مسمن ممکن نیست، این گونه متعلقات عقد صرف قصد و نیت کافیست ولی شرطی که در یک عقد ممکنه باشه در 1000 تا عقدم این شرط ممکنه نباشه، این شرط خارج از متعلق عقد است، حتما باید متکلم در ضمن عقد به او ملتزم بشه و الا فایده ای نداره. بنابراین می‌فرمایند اگر کسی گفت بیعتو داری، در ذهنش این بود که خیار مجلس نداشته باشن ولی اینو انشا نکرد، ضمن عقد نیاورد، این شرط، شرط ذهنی هیچ اثری ندارد. ولی اگر همین شرط رو، همین التزام رو در ضمن عقد مطرح کرد، اینجا روشن است که این التزام نفسانی حساب میشه، در ضمن عقدم هست، فقط مقید به این التزام است و این التزام و حکم المؤمنون عند شروطهم واجب الوفا خواهد بود. واضح که این نکته، این بحث تمام میشه. فرعون یه نکته دیگه ای دارن، اگر رسیدیم توضیح. و کیف کان، هر جور که باشد. و فرقی نمی کنن، بعد خواهد آمد. نه ببینید، مبرز لازمه، مبرز به هر شکلی که باشه. حالا ما فعلا میگیم در متن عقد ذکر کنم، ولی اگه ذکرم نکرد به یک شکل دیگری بود، مثلا با کتابت بود، باز مشکلی نداره. خواهد آمد که مبرز باید باشه، صرف وجود در ذهن فایده نداره. آقا میخواد ازدواج کنه، به ذهنش خطور میکنه که فلان دختر رو دنبال خواستگاریش بره، خوبش فایده نداره که. مبرز لازمه، خلاصه مبرز به هر شکلی که باشه. و کیف کان فالاقوا ان الشرط الغیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثره. اقوا این است که اون صورت دوم، شرطی که ذکر نشده در متن عقد، مؤثر نیست. لانه لا یلزم به نفس اشتراط سابق، به خاطر این که اون شرط لازم نمی شود به نفس اشتراط سابق، به خود اون گفتگوی سابق که اون شرط لازم نمی شه. چرا؟ چون بارها گفته ایم شرط به اجماع علما در بحث خیار شرط مفصل خواهد آمد. شرط یعنی التزام در ضمن عقد. پس شرط ابتدایی یک وعده حساب میشه و لازم الاجرا نیست. لانه لا یلزم، اون شرط لازم نمیشه به نفس اشتراط سابق قبل از عقد. چرا؟ لان المتحقق فی السابق، اون چه که در سابق یعنی قبل از عقد محقق شد، اما وعدون بالتزامه او التزامون تبرعی، اون چه که قبل از عقد واقع شد از این دو حالت خارج نیست. یا وعده به التزام است، فرق بین این دوتا رو دقت کنید، وعده می دهد که در آینده ملتزم شود به این که خیارات ساقط، او التزامون تبرعی، یا وعده نمیدهد همونجا ملتزم میشود، ولی التزام تبرعی و مجانی، یعنی التزامی که در ضمن عقد نیست. پس یا وعده به التزام است، یا یک التزام بالفعل تبرعی است، یعنی التزام در ضمن عقد نیست. چون چنینه لا یجب الوفاء به، واجب نیست وفاء به التزام و به شرط ابتدایی. والعقد اللاحق، اما عقدی که بعد از این شرط، بعد از این گفتگو آمده، وین وقع مبنیان علی، ولو این عقد مبنی بر اون شرط واقع شده، یعنی پس از گفتگو نسبت به اون شرط بوده، اما این عقد لا یلزمه، الزام نمی کند اون شرط رو، عقد نمیتونه شرط گذشته رو لازم کنه. لانه الزام مستقل، به خاطر این که اون شرط یه الزام مستقلی بود قبل از عقد، که لا یرتبط بالتزام العقد، اون الزام شرطی مرتبط نمی شود به التزام عقد الا به جعل المتکلم، مگر برای که متکلم رو قرار بده، یعنی تصریح کنه در ضمن عقد. و الا فهو به نفسه، دقت کنید برخی از محشین اینجا باز به نظر ما راه رو درست نفهمودن. این و الا فهو به نفسه اشاره به جواب از اشکال مقدری است که ما توضیح دادیم. اشکال مقدر رو خود دقت کنید با عبارت تطبیق بشه. اشکال مقدر این بود که این قلت چه اشکال داره، ما مواردی داریم که بعضی از الزام و التزامات در ضمن عقد ذکر نمیشه، قبلا گفتگو میشه، عقد خالی از اونهاست، ولی فقها حکم میکنن به اونا باید ملتزم بشیم. مثل این که کتاب مکاسب در مقابل 1000 تومن پول بعد میگه بیعتو، نمیگه بیعتو کتاب المکاسب به 1000 تومان، به 1000 تومان همچی نمیگه، فقط میگه بیعتو. علما میگن باید به اون گفتگوی سابق ملتزم بشی، یعنی بیعتو کتاب مکاسب رو به 1000 تومن. خب در اینجا هم همین رو بگیم، میفرماید نه، اون ثمن و مثمن از متعلقات عقد حساب میشود. متعلق عقد رو عرف میگه لازم الاجرا، چون عقدی بدون ثمن و مثمن واقع نمیشه. شرط که جز متعلقات عقد نیست. یک شرطی رو ممکنه در یک بیعی داشته باشن، در هزار تا بیعی دیگه اون شرط رو نداشته باشن. پس شرطی که جز متعلق خود عقد نیست، لذا این شرط باید در متن عقد ذکر بشه. جواب از این اشکال مقدر میدن و الا فهو بنفسه، و الا که اگر بگید نخیر آقا اون قصد قبلی کافیه، لازم نیست در ضمن عقد مطرح بشه، جواب اینه فهو بنفسه، این شرط بنفسه به خودی خود لیس از متعلقات کلام عقدی، از متعلقات عقد نیست. مثل عوضین و قیود عوضین، عوضین و قیدهای عوضین از متعلقات عقده، حتی یقدر شرطا منوی، یا تا اینکه فرض بشود یک شرط مقصود. متعلقات عقد و قیدهاشون همین که قطع شد کافیست، لازم نیست در متن عقد بیاد، چون مرتکز عرف چنینه. عوضین رو مثال زدیم، قیود عوضین چطور؟ مثلا بیعی بودن ثمن و مثمن لازم نیست که در متن عقد ذکر بشه. همین که بنده گفتم کتاب مکاسب رو خریدم به 1000 تومان، 1000 تومانی رو دادم به طرف، یه قسمتش ناقص بود، 1000 تومانی ناقص رو کسی دیگه بر نمیداره، طرف میتونه بگه آقا این 1000 تومن رو بگیر، باید 1000 تومن سالم باشه. چرا سالم باشه؟ تو متن عقد که ما نگفتیم. میگن لازم نیست اینا در متن عقد گفته بشه، اینا جزء متعلقات عقد است و مرتکز عرفه، چون مرتکز عرفه در اینجا ذکر لازم نیست، ولی شرط جزء مرتکزات عرفی نیست، لذا ذکرش لازمه. پس دوباره عبارت و الا فهو بنفسه، و الا پس این شرط بنفسه نمی باشد از متعلقات کلام عقدی، یعنی از متعلقات عقد، مثل عوضین و قیود عوضین که جزء متعلقات عقد حساب می شود، لذا ذکرش لازم نیست. حتی یقدره، تا اینکه این شرط فرض بشود شرط مقصود، بگیم همین که قصد شده کافی است. فیکونو، پس بوده باشد مثل محذوف نحوی بعد از نصب قرینه. ما در نحو زیاد داریم چیزی حذف میشود بعد از نصب قرینه، اینجا چنین نیست که این شرط حذف بشود بعد از نصب قرینه، قرینه عرفی برش داشته باشیم بگیم کافیه، نه خیر، باید در متن عقد ذکر بشه. محذوف نحوی هم الا ما شاء الله موارد داریم، قیل لی کیف انت قلت علیلو سهرون دائمون و حزنون قویلو، قیل لی کیف انت قلت علیلو، گفتم انا علیلون، قلت انا علیلو ولی سهرون دائمون ولی حزنون طویلو، ولی اون انا حذف شده به خاطری که قرینه برش هست. قیل لی کیف انت قلت علیلو، نمیگه قلت انا علیلون، اون خود اون تای قلتو قرینه برش، پس بوده باشد مثل محذوف نحوی بعد از نصب قرینه. خب توضیح میدن فان من باع داره، کسی خانه شو بفروشه در ذهنش این باشه که خیار مجلس ثابت فایده نداره، فان من باع داره خانه شو بفروشه فی حال بنایی، در حالی که بنا گذاشته در واقع، علا عدم الخیار له، برای که خیار نداشته باشه، لم يحصل له فی ضمن بیعه، حاصل نشده برای این بایه در ضمن بیعش انشاء التزام به عدم الخیار، انشاء نکرده التزام به سقوط خیار رو، ولم یقید انشاءه به شیء، انشاءش رو به هیچ قیدی تقیید نکرده، پس این بیع مطلق طرف خیار مجلس داره. اما به خلاف قولی بعتو که علا ان لا خیار علی، فروختم به شرطی حق خیار ساقط باشه، الذی معداه و معداش اینه بعتو که ملتزما علی نفسی، بعتو که در حالتی که التزام کردم بر علیه خودم و قصد کردم و بنا گذاشتم علا ان لا خیار علی، برای اینکه حق الخیار ساقط، فان انشاءه للبیع، در این صورت دوم انشاء این بای بیرا قد اعتبرم مقیدن به انشائه التزام عدم الخیار، معتبر شده مقیدن به انشائش التزام عدم الخیار رو، در ضمن عقد ملتزم شده که حق الخیار ساقط، اینجا التزام به این شرط هست در ضمن عقد کافیه. فحاصل الشرط، خلاصه اینه که شرط الزامون فلتزام، حاصل شرط اینه یک الزام در ضمن یک التزام باشه، با اعتبار تقیید ثانی به اول، با اینکه باید دومی که شرط باشه مقید به اولی باشه که بیع باشه، اگر شرط مستقل قبل از عقد باشه الزام در ضمن التزام نیست، لذا تعهد به او لازم نمی باشد. و تمام کلام در باب شروط خواهد آمد. فرعون ذکر العلامه فی التذکره، دقت کنیم دو سه خطم چیزی نداره اشاره. آخرین نکته ای رو که در این مسئله مرحوم شیخ ذکر میکنند این است که میفرمایند علامه در کتاب تذکره به مناسبت بحث سقوط خیار مجلس فرموده است ما یک مورد داریم در فقه که در این مورد جایز نیست بایع و مشتری در ضمن عقد شرط کنند سقوط خیار، بلکه باید در این بیع خیار مجلس و سایر خیارات باشد، حق اسقاط ندارد. مورد رو در ضمن یک مثال اشاره میکنه. آقای زید نذر میکند، یه عبدیشو خیلی دوست داره، نذر میکند اگر این عبد رو فروختم باید آزادش کنم. آمد و زید عبدشو فروخت. اینجا درست دقت کنید، به مجردی که عبد رو فروخت دلیل وفا به نظر میگه باید عبدتو آزاد کن. تا عبد رو آزاد کرد آزادی این عبد فسخ عملی عقد است، یعنی حملا عقد بیع رو فسخ کرده است. حالا در اینجا ممکنه طرف آقای زید به خاطر فرار از وفا به نظر بیاد در بیع شرط کند اسقاط همه خیارات رو، بعد زید رو که فروخت بگه درست نظر کردم آزادش کنم ولی من خیار فسخ ندارم، خیارات رو ساقط کردم، پس بنابراین زید عبد دیگریست، من نمیتونم وفا به نظر کنم. اینجا علامه فرموده است اگر در ضمن عقد شرط کند سقوط خیارات رو این شرط نافذ نیست، چون قبل از این شرط دلیل وفا به نظر میگه باید به نظرت وفا کنی؟ پس حق الخیار وجود دارد، باید عبدتو آزاد کنی. مرحوم شیخ میفرمایند این فتوای علامه مبنی بر این مبناست که اگر نظر به عینی تعلق گرفت، انسان در اون عین تصرف مخالف با نظر نمیتونه انجام بده. مرحوم شیخ میفرمایند به نظر ما هم مسئله به همین شکل است. اگر انسان نسبت به عینی نظر کرد یا حتی شرط کرد در ضمن عقد، نمیتونه کاری انجام بده که با این نظر یا با شرطش مخالف بوده باشد. فرعون ذکر العلامه در کتاب تذکره موردن لعدم جواز اشتراط نفی خیار المجلس و غیرهی فی متن العقد، علامه موردی رو ذکر کرده به این مناسبت که حالا بحث این است که شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد بشه نافذه یا نه، یه مورد ذکر کرده برای عدم جواز اشتراط نفی خیار مجلس و غیر خیار مجلس در متن عقد، نمیتونه شرط کنه خیار مجلس یا کافه خیارات ساقط. اون مورد کجاست؟ ما اذا نظر المولا، مولا نظر کنه ان یعتق عبده اذا باعه، اگر این عبد و فروخت باید بلا فاصله آزادش کنه. به انقال لله علیه ان اعتبو چه اذا بعتوک، لله علیه به عهده من از این که آزاد کنم عبد رو اگر فروختمش. قال علامه فرموده لو باعه به شرط نفی الخیار، اگر عبد رو بفروشه در متن عرض شرط کنه اسقاط کافه خیارات رو، لم یصح البیع، اینجا بیع صحیح نیست لصحت النذر، چون نذر درسته. فیجب الوفاء به، واجب است وفاء به نذر. ولا یتم برفع الخیار، تمام نمی شود وفاء به نذر به نفی خیار. اگر خیارات منتفی شد، طرف میتونه بگه آقا این زید این عبد شده عبد مشتری، عبد من نیست، من نسبت به این عبد تسلط ندارم که آزادش کنم، وفاء به نذر محقق نمی شود. و علا قول بعض علماء اینا، بعضی از علماء ما فرمودن من صحت البی، بی درسته مع بطلان شرط، شرط باطله، فیلغو شرط، شرط لغو می شود، و یصح البی، بی درسته و یعتق، عبدم آزاد می شود. اتا کلامیشون اقول، مرحوم شیخ می فرماید هازا مبنیون، این فتوا مبنی است على ان النذر المعلق بالعين، نذری که تعلق به عین گرفت، یوجب و باعث می شود عدم تسلط ناظر رو بر تصرفات منافیه با نذر. وقتی نذر به یک عین تعلق گرفت، تصرفات منافیه با نذر دیگه نباید انجام بشه. خود مرحوم شیخ می فرماند وقد مر ان الاقواف الشرط ايضا كونه كذلك، در شرط هم همینه که اگر شرطی در ضمن عقد شد، تصرفات مخالف با اون شرط نباید انجام بشه. مسئله بعدی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.